بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دیشب عرض کردم که از جمله مباحثی که مخصوصا در عصر ما توی فضای مجازی و برخی نوشته ها بیشتر مطرح شده، در رابطه با هدف از عاشورا و کربلا نظرات گوناگونی که داده شده، این دو سه نظر بیشتر مورد توجه قرار میگیره و نیازی هست که شکافته شود. و هدف از بحث تنها روشن شدن خود از نظر واقعه تاریخی کربلا نیست، بلکه تکلیف ما و وظیفه ما بعد از شناخت و معرفت مشخص شود. اون سه نظریه معروفی که در عصر جدید بیشتر دامن زده می شود: یک، امام حسین علیه السلام برای حکومت دینی اقدام کردند و چون حکومت دینی حق امام علیه السلام بود، امام به وظیفه‌شون عمل کردند ولی عملا موفق نشدند. دسته دوم گفتند اصلا دین با حکومت کاری ندارد و دین حکومت دینی نداره، و لذا چون دین حکومت دینی ندارد، پس حرکت امام علیه السلام هم برای تشکیل حکومت الهی و دینی نبوده است. نظر سوم، امام علیه السلام برای اتمام حجت دینی اقدام کردند، که البته در این عنوان اتمام حجت که دیشب توضیح دادم خیلی مطالب نهفته شده و خواهش کردم که بعد از انشاءالله ده شب نتیجه رو ما کاملا میتونیم بگیریم. باید فعلا بحث رو بشکافیم تا ببینیم چیه. خب نظر اول رو جلو انداختیم، گفتیم کسانی که میگن اصلا دین حکومت دینی ندارد و دین برای دنیا نیست، دین فقط توجه به عبادت و اخلاق و آخرت و قیامت و ترس از خدا و آماده شدن برای حیات اخروی است. آیاتی رو هم شاهد آوردن کسانی که این حرفا رو زدن، نمونه هایی رو عرض کردم. ولی حالا ببینیم آیا از نظر قرآن کریم دین نسبت به حکومت، حاکمیت، حکم رندن چه نظراتی داده. آیات فراوانی در قرآن کریم در این زمینه وجود داره که ما قطعاً به برخی از اونها میتوانیم بپردازیم، فرصت اجازه نمیده. در روایات معصومین علیهم السلام هم همچنین مخصوصاً در فرمایشات خود ابی عبدالله علیه السلام که انشاءالله اشاره خواهیم کرد و بعد عقلاً به عنوان یکی از ابزار معرفتی که خدا به ما انسان‌ها داده در رابطه با اینکه دین حکومت دینی باید داشته باشد یا نه، اگر قرار داشته باشد چرا بعد از پیغمبر تا کنون این همه مدعیان حکومت دینی اون کمال سعادتی را که دین ادعا می کند ایجاد نکردن، و اگر ندارد بحث چیست؟ اینها باید یه مقداری شکافته بشه. حالا فعلا در اصل بحث که قرآن کریم نسبت به حکومت، حکمرانی، حاکمیت چه بیان میکنه؟ اجازه بدید من نمونه هایشو به اندازه ای که امشب فرصت اجازه میده از قرآن کریم در این رابطه با هم بحث کنیم، ولی یه مقدار دقت باز میطلبه. سوره مبارکه نساء آیه 105، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یک عالم معنا تو همین یه تیکه آیه نهفته شده. حالا ادامه‌ش هم همچنین، انا به درستی که با یه قطعیت و با یه تأکیدی، انا انزلنا ما نازل کردیم، الیک به سوی تو یعنی پیغمبر، الکتاب قرآن رو. خب کتاب قرآن که خدا نازل میکنه برای پیغمبر، پیغمبرانی که کتاب ندارن به اونها میگیم پیغمبران تبلیغی، پیغمبرانی که کتاب دارن و اولوالعزمن به اونها میگیم انبیای تشریعی. انبیای تشریعی یعنی چی؟ یعنی از طرف خدا وحی به گونه‌ای به اونها میرسد، کتاب و قوانین و مقررات زندگی بشر از طرف خالق هستی به گونه‌ای به اونها داده میشود که اونها موظفن برای مردم تشریع کنن. شارع در زبان عربی یعنی خیابان، شریعت، شریعه فرات که میگن، اون راهی که به سوی یک نهر آبی ایجاد میشه که برن از اون بردارن و بهره بگیرن، اینو میگن شریعه. پیغمبرا تشریع یعنی راه رسیدن به سرمنزل مقصود را معلوم میکنن. انبیای تبلیغی هم همینه های انبیای قبلی رو تبلیغ میکنن، یعنی همه انبیای بعد از حضرت موسی اونچه که حضرت موسی گفته بودن تشریع میکردن، توضیح میدادن. همه تا حضرت عیسی، همه انبیای بعد از حضرت عیسی همچنین تا پیغمبر اسلام و بعد از پیغمبر اسلام دیگه انبیای تبلیغی نداریم، ولی امام داریم و امامت داریم. امامان هم همین کار رو میکنن. حالا این قسمت اجمالاً، انا انزلنا الیک الکتاب، این کتاب را، این مجموعه دستورات الهی رو که زندگی بشر رو قرار سعادتمندانه بکنه ما به توی پیغمبر دادیم، بالحق. این کلمه بالحق رو دقت کنید، چهار عامل در اینجا در رابطه با این تشریع پیامبر و کتاب مطرح میشه. قرآن در جاهای مختلف، اگر فرصت شد امشب آیاتشو عرض میکنم، اگه نشد کلی عرض میکنم. یک، خدا که نازل کننده است، منزله. دو، کتاب و قانون و دستورات که نازل شده است. سه، ملائکی که از طرف خدا یا رسولی که از طرف خدا مثل جبرائیل مأمور است این نزول رو انجام بده. چهار، رسولی که این رو دریافت میکنه و مأمور به ما برسونه. راجع به هر چهار تا قرآن کریم واژه حق به کار برده. خدا حق است، کتاب حق است، ملائک و رسولان الهی حقن، پیغمبر اسلام هم حق است. این کلمه حق یعنی چی؟ چرا این قید و خدا به کار برده در قرآن کریم؟ و ما اگر قراره که دین شناس باشیم، اینا حساب داره. خدا خیلی بی خود نمیگه من حقم، بی خود نمیگه کتاب حقه، بی خود نمیگه ملائکه حقن، بر چه مبنا میگه رسول حقه، چی میخواد ازش ما بفهمیم. برای اینکه این مطلب روشن بشه اجازه بدید من در رابطه با حکومت نظر عالمان علم سیاست رو یه اشاره مختصری بکنم. یک، در کتاب بنیادهای علم سیاست صفحه 277، همچنین سیاست به مثابه علم، ترجمه ملک یحیای صلاحی صفحه 187، میگه در طول تاریخ نحوه حکومت، حکمرانی، فرماندهی، کسانی که رأس حکومت یک جامعه قرار می گرفتن این چند شکل بوده است. این علمای علم سیاست، اولی نویسندش داخلیه، دومی نویسندش خارجیه که ترجمهش هم عرض کردم، میگه در طول تاریخ نحوه حکومت یک فردی مثل پادشاهی یا پادشاهی، حالا با قلدری، با استبداد، با زور، با تزویر، با هر جمعیه میاد و بر جامعه مسلط میشه، میگه حکمران منم، بقیه هم باید تابع من باشه. دوم، گروهی یا طبقاتی، یه طبقه خاصی مثل نظامیان یا ثروتمندان یا نخبگان، خودش اینا عیناً از متن اون کتاب دارم میخونم، یا نخبگان، این میشه حکومت طبقاتی، یه طبقه خاصی حالا از نخبگانن، از نظامیانن، از فرض کنید ثروتمندانن، یا اینها حکومت رو به دست میگیرن و بر مردم حکمرانی میکنن. شکل سوم، جمهوری، حکومت مردم بر مردم، مردم تصمیم میگیرن، کسی رو به عنوان حاکم انتخاب میکنن و اون حاکم مبنای حکمرانی رو بر مردم یا عده‌ای رو انتخاب میکنن، میگن شما قوانین رو برای ما وضع کنید، این قوانین رو در اختیار اون حاکم بگذارید. چهارم، حکومت دینی. ما چهار شکل حکومت در کره زمین معمولا از وقتی که بحث حکومت و حکمرانی مطرح شده عالمان علم سیاست میگن داریم. اینو داشته باشید. در همین کتاب بنیادهای علم سیاست صفحه 253 میگه تنها، خیلی نکته ظریفه، تنها در حکومت واقعی دینی، خب بنی امیه میگفتن دینیه ولی واقعی دینی نبود، در حکومت بنی العباس ادعا میکردن دینیه، کجاش دین بود؟ حقوقوازی بود، استفاده سوء از دین بود، لذا این قید رو گذاشته، طرف دقیق گفته تنها در حکومت واقعی دینی مالکیت و ربوبیت حقیقی منشأ حاکمیت است. حرف قشنگیه. و لذا در حکومت دینی حاکمیت الهی است. یعنی چی؟ منشأ حکومت فردی چیه؟ قدرت یک فردی که یا خودش اومد حالا کودتا کرد یا مثلا فرض کنید به یه وسیله جنگید و چه کرد و حکومت رو به دست گرفت، یا پادشاه اومد رو قدرت نشست، یا از پدرش ارث به او رسید، منشأ یا ارث از پدر یا قلدری خود یا هرچی. منشأ حکومت طبقاتی، یه طبقه خاصی رو مردم، منشأ حکومت جمهوری مردم، منشأ حکومت دینی چیه؟ میگه مالکیت و ربوبیت حقیقی. مالک حقیقی کل هستی کیست؟ خدا. رب العالمین کیست؟ خدا. منشأ حکومت اونی که رب واقعی است و مالک واقعی است اوه. یعنی چی؟ این قید حق را که اینجا به کار برده در مقابل باطل، در مقابل ثابت، در مقابل متغیر، یعنی ما یه وقت میایم الان یه قانونی وضع میکنیم، این قانون ممکنه باطل باشه و بر مبنای این قانون باطل میخوایم حکمرانی بکنیم، خب معلومه غلط در میاد. یه وقت قانونی وضع میکنیم بعد تغییرش میدیم، بعد عوض میکنیم. اگر قانونی که باطل نباشد و هر روز نیاز به تغییر نداشته باشد بر مبنای مالکیت واقعی و ربوبیت حقیقی وضع شود، این باید از کانال حضرت حق باشه. لذا خدا در رابطه با کار تشریعی انبیا چهار مرحله حق را به کار برده. خدا خودش که حقه، نه در اونجا باطل را داره، نه تغییر به این معنی که خدا بگه امروز من این قانون رو برای شما وضع کردم، فردا بگه نه اشتباه کردم، اجازه بدید تغییر بدم، یه چیز دیگه بگم. خدا حقه. کتاب خدا حقه، قانون خدا حقه بر مبنای مالکیت واقعی و ربوبیت واقعی. ملکی که مأمور این رو بیاره خطا نمیکنه، عوض نمیکنه، اشتباه نمیکنه. یه گروهی پیدا شدن از منحرفین در اسلام، 3 روز روزه میگیرن، میگن آقا 30 روز قرآن، میگه نه، جبرائیل اومد گفت 3، پیغمبر اشتباه شنید 30. نه پیغمبر اشتباه میکنه نه جبرائیل اشتباه میکنه، خدا اینو تأکید کرده حق. لذا در این آیه شریفه ابتدا چی فرمود؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. حالا آیات دیگری که اگه شد عرض کردم خواهم گفت. خود خدا رو در آیه جداگانه حق میگه، کتاب رو جداگانه حق میگه، رسولان و ملائک رو جداگانه حق میگه، پیغمبر رو جداگانه حق میگه، در جای خودش محفوظ. خب حالا این حق که چی؟ لتحکم بین الناس، تا در میان مردم حکم کنی. در زبان عربی که ما معادلش رو بخوایم تو فارسی به کار ببریم، این 3 تا واژه رو دقت کنید: علم، معرفت، حکمت. معناش فرق داره. ما تو فارسی ممکنه تقریبا نزدیک به هم معنی کنیم رد شیم، ولی اگه دقیق بشیم این نیست. علم مقابل جهله، جهل یعنی نادانی، علم میشه دانایی. الان در حدی که مثلا فرض کنید بنده میخوام بیام حسینیه مرحوم آقای حاجیان، بلد نیستم کجاست، میشه جهل. از شما سوال میکنم، آدرس به من میدید، میشه علم، آگاهی، یه مطلب رو دانستن. معرفت از این بالاتره. معرفت در مقابل انکاره، در مقابل جهل نیست. یعنی چی؟ یعنی طرف مطلب رو که میدونه، این مطلب را باور میکند، در حد باور و یقین و اعتقاد. ممکنه یه چیزی رو من بدونم ولی خیلی باورش نکنم، خیلی ته دلم میگم بله این مطلب رو گفتید، منم الان از شما پذیرفتم، ولی هنوز تو دلم ننشست، هر روز روش حکمی نمی کنم. معرفت اون درجه ای از آگاهی است که به باور و یقین می انجامد، و لذا نقطه مقابلش میشه انکار. اگر مثلا کسی بگه نعوذ بالله منکر خدام، میگم دلیلی بر نفع وجود خدا داری؟ میگه نه، از نظر علمی دلیل بر ردش ندارم، اما این مقداری هم که من باور کرده باشم در وجودم جا گرفته باشه نیست. پس این مرحله بالاتر از علمه، میشه معرفت. حکمت چیه؟ میگن حکمت استواری در علم، گفتار و کردار. محکم کاری از کلمه حکمت گرفته شده، محکم، مستقیم، پابرجا. نقطه مقابلش لرزان، مضطرب. مثلا یه مطلبی رو میگم تردید دارم، همچین دو دلم، هنوز نمیدونم، یه کاری میخوام بکنم، همچین شلوول و بدون مثلا ضوابط درست. حکمت استواری در علم، گفتار و کردار. یعنی این مطلبی که فهمیدم درش کاملا محکم ایستادم، در کردارم اون محکمی نسبت به اون علم رو به کار میبرم، در گفتار و کردار هر دو این نهفته شده. لذا اگر در قرآن کریم خیلی جاها راجع به انبیا اومده که یعلمهم الکتاب والحکمه، یعنی کتاب که دادیم آگاهی محکم و پا بر جای بدون لغزش و اضطراب تو مرحله سخن گفتنشون، تو مرحله رفتارشون، تو مرحله باورشون نهفته شده. خب اینجا میفرماد لیحکم، حکم کنن، یعنی اگه حرفی میزنن بر مبنای معرفت درست و مستقیم، اگر عمل میکنن این. اون وقت نکته عجیبی که در آخر به کار برده، یعنی در ادامه، لتحکم بین الناس بما اراک الله، نفرمود بما علمت، بما رأیت، بما اراک الله، به سبب و به وسیله‌ای که خدا به شما نشون داد. خدا به شما نشون داد، به کی نشون داد؟ به پیغمبر. چی رو نشون داد؟ کتاب رو که میگه نازل کرد. یعنی اون چه در رابطه با این کتاب قرار در میان مردم حکم شود، اونو خدا به شما نشون داد. نشون داد یعنی چی؟ یعنی به مرحله شهود عینی رسیدن. جالبه در قرآن کریم
در سوره مبارکه نجم، مقام پیغمبر در مقام عرفان دنا فتد الله فکان قاب قوسین و ادنا، میرسه به اونجا که ما کذب الفؤاد ما رعا، فؤاد پیغمبر، دل پیغمبر، اون چرا که شهود کرد، مشاهده کردی، دروغ نبود. اینجا میگه خود خدا این شهود رو برای توی پیغمبر حاصل کرد، یعنی همه رو به دل تو تابون که تو هر چه در این کتاب که خدا قرار دادی، که کتابم لا رتمن ولا یابس الا فی کتاب مبین هست، و اون چه که لازمه سعادت بشر من در این کتاب قرار دادم، خدا به ما اراک الله، خدا به تو نشون داد. ولا تکن للخائنین خصیما، که این قسمت آخرش من اتفاقا اصلاح کنم، یه جا به جایی کلمه دیشب داشتم راجب رفع و دفع، امروز که راجب این آیه داشتم یادداشت میکردم متوجه شدم جا به جا گفتم، دفع و رفع گفتم، رفع و دفع گفتم. اینجا در واقع داره رفع میکنه، یعنی شما وقتی حالا که همه حقایق به دلت میتابه، کتابم به تو دادیم، از ناحیه حق خودتم حقی، کتابم حقه، واسطم حقه، هیچ شبهه‌ای در اون نیست، تو هم شهود کامل نسبت به این کتاب داری، دیگه نسبت به اونایی که میخوان مثلا کوچکترین خطایی، اشتباهی یا جانبداری در حکمرانی شما معنا نداره. اینو داره رفع میکنه، نه اینکه خدایی نکرده شما اینجوری هستی و بناس مثلا اینجوری نباشی. این آیه رو داشته باشید، هنوز نیمه کار است، بعد من روایت معصوم در رابطه با این آیه بخونم. یه آیه دیگر اجازه بدید در قرآن کریم در رابطه با این، در رابطه با پیغمبر اسلامه، در سوره مبارکه صاد آیه شماره 26، اینو خوب عنایت بکنید. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس. خب یک کلمه این که داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم در روی زمین، خب خدا داوود رو خلیفه قرار داده یعنی چی؟ خلیفه یعنی چی؟ من اجازه بدید مطلبی رو که بعضی از مفسرین با دقت در این رابطه گفتن خیلی قشنگی، یه عبارتی رو از بزرگ یادداشت کردم. در این آیه حضرت داوود خلیفه حضرت حق است. خلیفه باید صفات و اعمال مستخلف را نشون دهد. مستخلف کیه؟ خدا. خلیفه کیه؟ الان در این آیه حضرت داوود، یا هر کسی که از طرف خدا مأموریت پیدا میکنه، وقتی میفرماد انی جاعلن فی الارض خلیفه، حالا اینجا روی سخن با حضرت داووده. خب داوود خلیفه خداییست، پس باید صفت خدایی را در حکم، لذا فرمود فحکم. این فایی که در اینجا آورده، فحکم، فا یعنی چی؟ نتیجه اون خلیفه بودن این حکمرانیست. چرا؟ چون حکم در مرحله اول مال کیه؟ مال خداست، خدا حاکمه. در حکومت دینی فرمانده و حاکم خداست. وقتی که خوارج برای اذیت امیرالمؤمنین علیه السلام می اومدن، موقعی که حضرت مشغول خطبه یا نماز یا عبادت بودن، این جمله رو هی تکرار میکردن لا حکم الا لله، امیرالمؤمنین چی جواب میدادن؟ کلمت و حق یراد و به البات، حرف درسته، لا حکم الا لله، ولی کی باید حکم الله رو در عالم اجرا کنه و پیاده کنه؟ که اگه رسیدیم خطبهشو انشالله در شبهای بعد میخونیم. لا حکم الا لله، بله لا حکم الا لله، این لا حکم الا لله، حکم فقط مال خداست. اما یا داوود انا جعلناک خلیفه، ما تو رو خلیفه قرار دادیم، یعنی تو رو مأمور این کار، فحکم بین الناس. حالا که خلیفه خدایی، باید اون صفت خدایی را در میان جامعه بر مبنای اون مقام خلیفت اللهیت اعمال کنی و پیاده کنی. فحکم بین الناس بالحق، همون گونه که خدا حاکم حقه. بذارید همینجا یک آیه دیگر هم باز شاهد بیارم، سوره مبارکه غافر آیه شماره عرض کنم که 20، سوره مبارکه غافر آیه شماره 20. والله یقضی بالحق، خدا قضاوت میکند، حکم میراند بر مبنای حق. بنده ممکنه حکمی بگم ولی حق نباشد، باطل باشه، هر لحظه نیاز به تغییر داشته باشه. والله یقضی بالحق، چون حق است حکمش، قضاش همه حق است. والذین یدعون من دونه، کسانی که غیر از خدا یا خدایی را برای این حکم و قضاوت برمیگزینند، لا یقضون بشیء ان الله هو السمیع البصیر، اینا نمیتونن حکم درستی رو روا بدارن، خدا همه چیزو میدونه، میشنوه، آگاهه. لذا حکم واقعی یا حق مال خداست. حالا که حکم حق مال خداست، یا داوود تو خلیفه خدایی، پس حالا که خلیفه خدایی فحکم بین الناس، خب این آیه چی داره بیان میکنه؟ میگه پس خدا حق حکمرانی دارد، حاکمیت دینی اصلش مال خداست، ولی اونهایی را که خدا مأمور این کار کرده است، اونها باید از طرف خدا این حکم را برانند. در رابطه با این که در اون آیه شریف فرمود به ما اراک الله، خداوند به تو نشون میده، خدا به دلت میتابونه و تو باید فصل الخطاب نسبت به این مطلب باشید، یک روایت عجیبی از امام صادق علیه السلام در کتاب احتجاج جلد 2 صفحه 270، امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه که شاگردش بود، بعد به خودش حق تشکیل یه مکتب داد و برای خودش پیروانی پیدا کرد و مذهب درست کرد، امام داره به او میگه، خوب دقت کنید، خیلی جالبه، حالا قبل شاگرد امام بوده، خودش میگه لولا سنتان لهلک نعمان، اگه این 2 سال، چون اسمش هست نعمان، میگه در این 2 سال اگه من پیش امام صادق درس نخونده بودم هلاک شده بودم، ولی بعد در مقابل امام ایستاد و برای خودش مکتب تراشید و اون قضایا. حالا امام علیه السلام داره به ابو حنیفه میگه که به خودش حق اظهار نظر و رأی و قضا و حکم راندن میده و قیاس رو هم جایز میدونه. روایت طولانیه، من این قسمتشو میخونم. تزعمو انک صاحب رأی، گمان میکنی تو صاحب نظری، حق اظهار نظر داری، حق فرمان دادن داری، حق حکم کردن و رأی دادن داری. و کان رأی من رسول الله صوابا و من دونه خطأ، رأی از پیغمبر خدا درسته، از غیر پیغمبر باشه خطاست، مگر کسانی که پیغمبر اونها رو معین کرده. لأن الله تعالی قال لتحکم بین الناس بما اراک الله ولم یقل ذلک لغیره، برای این که خدا به پیغمبر فرموده به تو نشون دادم، برای کس دیگه نگفته نشون دادم. آیا خدا به تو نشون داده؟ باطن این آیه معناش چیه؟ تعبیل این آیه معناش چیه؟ ناسخ این آیه، منسوخ آیه، محکمش، متشابهش، نمیدونم مطلقش، مقیدش، جنبه و هاکذا. لذا پس اگر قرار است حکم رندن باشد، حاکم واقعی که همون گونه که در آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون الی آخر گفته شده، در مرحله اول مال الله. خب پس الله هم به جهتی که حقه، اما 3 واسطه حق بعد از الله قرار میده برای کسی که احاطه کامل و همه جانبه به اون چه که خدا میخواد در جهان اعمال بشه دارد. دقت کنید، اگر کتاب مجموعه دستورالعمل است میگه حقه، اما کسی که قرار این کتاب رو به عنوان حاکم و حکمران در میان جامعه تحقق ببخشد، باید حق باشد، ملاک حق بودنش هم خدا داره به اونشون میده. من یه مثال بزنم برگردم. آقا بنده به یه پزشکی مراجعه میکنم، این پزشک الان تشخیص درست نسبت به بیماری بنده داده، دارو و درمان منو هم واقعا متوجه شده، حالا یه نسخه نوشت به من داد. چه اونی که قرار نسخه را بپیچد، چه منی که قرار این نسخه را عمل کنم، اگر فهم درست نسبت به نسخه پیدا نکردیم، نسخه را به شکل درستش پیاده نخواهیم کرد، پس نتیجه نخواهیم گرفت. آیا بنی امیه نسخه قرآن رو میفهمه پیاده کنه که توقع داشته باشیم حکومت بنی امیه حکومتی باشد که دین تحقق بیابد و نتیجه دینی گرفته شود؟ آیا بنی العباس و امثال بنی العباس ها اون نسخه خان الهی هن که نسخه الهی رو برای نظام فردی و اجتماعی بشر متوجه بشن، تازه اگر هم متوجه شدن صداقت در پیاده شدن داشته باشن؟ لذا اینجا بیان میفرماد این مال کسی است که خدا داره به اونشون میده، یعنی از طرف خدا این مأموریت رو پیدا کرده که ما میگیم دو ویژگی است، یکیش علم لدنی و یکیش عصمت. علم لدنی و عصمت، علم لدنی برای اینکه مشکلی در فهم نباشه، عصمت برای اینکه یک ذره هوا دخالت نکنه، فقط بر مبنای اونچه که خدا معین کرده انجام بده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در جلد پنجم تفسیر المیزان در ذیل همین آیه 105 سوره مبارکه نساء که بحثشو دارم مطرح میکنم بحث مفصلی دارن، چند خط نتیجه گیریست، یک کمی با حوصله گوش بدید بخونم. خدای تعالی، صفحه 114 جلد 5، خدای تعالی حق حکم و داوری را خاص رسول خدا کرده، طبق این آیه لتحکم بین الناس بما اراک الله، چون به تو نشون دادیم همه حقایق، به تو فهموندیم و کتابم حق است، از ناحیه حق است، پس این حکم مال توه، تو باید این حکم رو روا بداری. آیه ای هم که دیشب خوندیم، دوتا آیه رو، یکی ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذ قضى الله و رسوله ان یکون لهم الخیره، در مقابل اون چه که خدا و پیغمبر حکم کند کسی حق اظهار نظر نداره. آیه دیگش هم که باز 65 نساء بود دیشب خوندیم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. لذا ایشون میفرمایند خدای تعالی حق حکم و داوری را خاص رسول خدا کرده و رأی اون جناب و نظریش را در داوری حجت قرار داده، یعنی هر چه پیغمبر گفت همون است که خدا میخواد. آیا خدا، حالا این بحث های عقلی بعد عرض خواهم کرد انشاءالله، آیا خدا در روال و نظامی که در کیفیت بدن من و شما قرار داده، الان در علم طب، در پزشکی با همه این پیشرفتی که حاصل شده، ببینید نظامی که در آفرینش برای این بدن قرار داده شده که بدن سالم باشه، یه ذره این ور و اون ور بکنید، این نظام رو به هم بزنید، چقدر مشکل به وجود میاد. آقا باید مثلا سیستم هاضمه اینجوری باشه، دستگاه عصبی اینجوری باشه، استخونبندی بدن اینجوری باشه، یه کمی بی احتیاطی میکنیم، مشکلی که سر خود من اومده، یه مقدار این غضروف زانوهاتون از بین میره، اصلا تمام تعادل بدنتون و حرکتتون و نشستن و به همه چون به هم میخوره. حالا اگرم قرار پزشک دخالت کنه، مصنوعیش باید طبق همون نظامی که خدا قرار داده قرار بده، ولی جوری دیگه میشه؟ این در رابطه با این بدن. در رابطه با نظام اجتماعی خدا چگونه قرار میده؟ چون در رابطه با بدن تکوینی است، خب اینو خدا قرار داده تکوینی، ما باید با این نظام تکوین هماهنگ بشیم. هر چه نظام تکوین الهی رو بهتر بفهمیم و بهتر با این نظام تکوینی الهی تطابق داشته باشیم، در تغذیه، در حفظ و صحه، آیا بهتر بهره میبریم یا نه؟ و هر چه بی احتیاطی در این رابطه بکنیم ضرر میکنیم. اما در نظام قانونمندی و حکمرانی تشریعیه، تشریع رو باید از شارع بگیریم. شارع هم طبق این آیه در قرآن کریم، در اسلام، پیغمبر اسلام است. حالا بعد از پیغمبر چی؟ انشاءالله عرض خواهم کرد. لذا میفرمایند خدای تعالی حق حکم و داوری را خاص رسول خدا کرده و رأی آن جناب و نظریش در داوری را حجت قرار داده. چون کلمه حکم به معنی بریدن نزاع به وسیله قضاست، قضا، قضاوت، حکم راندن، و این بریدن بنده یه حرفی میزنم، شما یه حرفی میزنید، قاضی حکم میرانه، میگه اینه دیگه، تمام میشه. بنده یه چیزی بخوام، شما یه چیزی بخوان، غرب یه چیزی بخواد، شرق یه چیزی بخواد، آقایون یه چیزی بگن، خانم‌ها یه چیزی بگن، آقا پیغمبر چی گفت؟ فصل الخطاب. خدا میگه حکم ما پیغمبره، یعنی در واقع حکم مرا پیغمبر برای شما. پس در نظام دینی حق حکم با خدا و پیغمبره. چطور ما بگیم دین حکم نداره؟ چطور بگیم دین حکومت نداره؟ بله با ضوابط و شرایطش که حالا باید بحث بکنیم. معلوم است این معنا و فصل خصومت جز با اعمال نظر از ناحیه قاضی حاکم و جز با اظهار عقیده او صورت نمیگیرد. بخوایم تمامش کنیم این دعوا رو از میان ببریم، باید قاضی حاکم دخالت کنه. خب در نظام خواسته های بشری در سیستم اجتماعی که انشالله اونم از نظر علم سیاست بعد عرض خواهم کرد، چه کسی بهتر از خدا میتونه حکم رانه و چه کسی از طرف خدا میتونه این حکم رو برای مردم مشخص کنه؟ بعد از چند سطر مرحوم علامه این عبارت رو میفرماین: پس مراد از کلمه ما اراک الله در این آیه شریفه گفت تو باید حکم کنی به جهت این که خدا به تو نشون داده، برای تو مشخص کرده. مراد از کلمه ما اراک الله آن رأیی است که خدا به تو داده. ایجاد رأی و معرفی حکم است، نه تعلیم احکام و شرایع که دیشب اون عده گفتن اومده بگه نماز اینجوری، روزه اینجوری. میگه نه، حکم بده، حکمرانی کن، فرمان بده، بهش بگو تو باطلی برو کنار، به این بگو تو حقی بیا میدون، باید اینجوری انجام بدید. مراد ایجاد رأی و معرفی حکم است، نه تعلیم احکام و شرایع که بعضی از مفسرین احتمال دادن. و مضمون آیه به طوری که سیاق آن را میرساند این میشود که خدای تعالی کتاب را بر تو نازل کرد، احکام و شرایعش را و طریقه داوری را به تو بیاموخت تا تو خود نیز در مرافعات و نزاها آن رأی را که خدا به نظرت میرساند اضافه کنی و به این وسیله اختلاف طرفین نزا را برطرف کنی. یکی از دوستان من خدایش بیامرزه نقل میکرد از قول یکی از دوستانش، بنده با واسطه این دوست از اون آقا نقل میکنم، میگفت من در پاکستان بحثم با یکی از با جمعی از علمای اهل سنت سر آیه شریفه مباهله در گرفت. اومد به من گفت که آقا مگه در این آیه نمیفرماید قل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علیه. میگه گفت خب مگه نگفته نساء؟ خب نساء که زنه، شما که میگید حضرت زهرا رو آورده پیغمبر. میگه ابناءنا و نساءنا، خب نساء که به معنی زنه، اگه زن پس پیغمبر لابو زنش آورده، شما چرا میگید حضرت زهرا؟ حالا تو پرانتز اول عرض بکنم همه منابع شیعه و سنی بالاتفاق بلا استثناء میگن امیرالمومنین بود، حضرت زهرا بود، امام حسن بود، امام حسین همراه کسی دیگه نبوده. گفت خب بالاخره یه اشکال قرآنی کردم، من باید جواب بدم. گفت یادم نبود، جایی هم نخونده بودم، ته دل گفتم خدایا کمکم کن، یه دفعه به ذهنم زد اینجوری گفتم. بعد اومدم دیدم درسته، تو تمام کتابای لغت اینجوری نوشته. گفتم در زبان عربی نساء در کنار رجال بیاد به معنی زن و مرده، الرجال قوامون علی النساء، زن و مرد. ولی وقتی نساء در کنار ابنا بیاد به معنی پسر و دختره، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، که راجب فرعونیان و بنی اسرائیل بیان میکنه. گفت اونام ساکت شدن و کتاب لغت هم دیدیم اینی میگه. بعد اومدم دیدم بله درسته، این میشه چی؟ خدا نشون میده، این خدا به دل میندازه. حالا کسی که مثل پیغمبر، این انسان صادقانه، گفت خدایا کمکم کن، خب خدا هم فوری به دلش انداخت. این میشه الهام، این میشه افاضه، این میشه بله. همه دیشب هم اشاره کردم اینه میگن علم وراثت، ما یه علم دراسه داریم یه علم وراثه داریم. اینا خب حالا تو اگه کلاس هم خونده بود یادش نبود دیگه، یادش رفت. اما وقتی اون لحظه در دنیای ذهن تو ایجاد، در قلب تو ایجاد میکنه، بعد با زبان بیان میکنی، طرف هم میبینه هیچ جوابی، اینا عنایات الهیست، حفاظات الهیست. حکمرانی خدا در عالم به وسیله کسانی که خداوند اینگونه با اونها در ارتباطه. اگر این آقا در علم سیاست میگه 4 نوع حکومت داریم، حکومت فردی، حکومت طبقاتی، حکومت جمهوری، حکومت الهی، بعد میگه حکومت الهی، حکومت دینی واقعی، واقعیت مالکیت و ربوبیت از ناحیه مالک مطلقه و لذا به دل اینجوری میتابانه. بحث حکومت دینی که ما در مبنای تشیع داریم یعنی این، نه من که بعد 4 کلاس درس خوندم بگم اینجوری میتونم انجام بدم. من انقدر تو نماز سوره یادم میره، شماره تلفن خونم یادم میره، اونی که خدا هر آن چنان پشتش به خدا متصله که بعد از پیغمبر مثل امیرالمؤمنین علیه السلام میتونه فریاد بزنه سلونی سلونی قبلا تفقدونی، انا به طرق السما اعرف من طرق الله، بپرسید هر چی دلتون میخواد، من پشتم گرم، متصلم به اون مبدأ عالم، ولی چی میخواید از من بپرسید که نتونم جواب بدم؟ ولذا از امام علیه السلام پرسیدن کافی بابی داریم، آقا شما علم غیب دارید؟ فرمودن اگر به این معنی که هر چی بخوایم بدونیم خدا اون آن به ما میده، بله، ما هر چی بخوایم بدونیم خدا همون آن. حالا این انشالله شاید تو بحثا نمیدونم بهش برسیم یا نه. خب پس تا اینجا قرآن حکومت رو دینی رو قبول نداره. خب این که این بحثایی که بیان میکنه چیه؟ نقطه مقابل در سوره مبارکه مائده آیه 44 45 47 سه تا آیه 44 45 پشت سر همه، 46 نه بعد 47 سری رد میشم، اون قسمت آخر آیه مورد نظرم. در آیه 44 آخر آیه، و من لم یحکم بما انزل الله، کسی که حکم کند به غیر اون چه که خدا نازل کرده. خب اونی که خدا نازل کرده بعد از پیغمبر اسلام و اسلام طبق آیه 105 سوره نساء که بحث رو کردیم و از آیه 26 سوره صاد شاهد آوردم بر مبنای اینکه خلیفه است و طبق اون چی که مستخلف به او میده و به خاطر اون اراک الله است، پس اگر قرار بعد از اسلام حکومتی که خدا قبول کنه باید حکم بر مبنای ما انزل الله باشه، ما انزل الله اونی که بر پیغمبره. من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اگر کسی حکمی بکند غیر اونچه که خدا گفته، این کفر عملیه. ممکنه در کفر اعتقادی کافر نباشه، بگه قبول دارم ولی عملا کافره، برای اینکه اونی که خدا میخواد که انجام نداده. مثلا یه وقت آقا بنده میگم خدا یا دوست دارم امام حسین عاشقتم ولی نماز نمیخونم، من کافر به خدا نیستم، کافر به امام حسین نیستم، ولی کافر به دستور خدا هستم. کفر عملی دارم، یه کفر اعتقادی داریم، یه کفر عملی داریم، یه کفر اخلاقی داریم. من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، در آیه شماره 45، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، این ظلم است نسبت به بدن. آقا الان من در رابطه با این بدن خودم، یه وقت یادمه خدا رحمت کنه یه رفیقی داشتیم، پزشک خیلی دوست داشتنی بود، خیلی دوست داشتنی. من یه وقتی احساس ناراحتی کردم، گفتم میخوام بیام پیشت، رفتم و منو معاینه کرد، گفت خدا تو رو هدایت نمیکنه. گفتم چرا؟ گفت خدا در قرآن گفته که ظالمین هدایت، تو ظالمی. گفتم چی؟ گفت به بدنت ظلم کردی. آقا این فشاری که به بدن میاری، این اذیت، این ظلمه. حالا یه وقت ما به بدنمون ظلم میکنیم، مثلا چی؟ مثلا آقا خدا در نظامی که برای سلامتی بدن ما قرار داده، فرض کنید 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت باید بخوابیم، حالا نمیخوابیم به اندازه لازم عمدن، یه وقت آدم خوابش نمیبره، یه وقت عمدن نمیخوابیم، این ظلمه به بدنه دیگه. پس شما طبق نظام خدا عمل نکنی چیه؟ ظلمه. آقا ماه رمضان شما خیلی هم عابد و زاهد و دوستدار احکام الهی، ولی برای بدنتون روزه مضره، شما قرار روزتون رو بخورید، حالا روزه میگیرید، ظلمه به بدن هست یا نه؟ خب پس طبق اون چی که خدا گفته عمل نکردید ظلمه. حالا حکمی که در رابطه با نظام اجتماعی میخواید معین کنید، که بعد عرض میکنم نظام اجتماعی چقدر حساستره، شما حکمی که در رابطه با نظام اجتماعی میخواید معین کنید به غیر اون چیزی که خداست معین میکنید، ظلمه به بشریته. یه وقت من ظلمه به خودم میکنم، یه وقت ظلمه به یه نفر میکنم، یه وقت ظلمه به جامعه بشریت میکنم. پناه بر خدا. ظلمی که در صدر اسلام نسبت به مقام امیرالمؤمنین صورت گرفته که شما در زیارت عاشورا موظفید بخوانید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم، این ظلم شما در هندسه میگید اگر دو خط به صورت یه زاویه اول از هم جدا بشه، زاویه اولیه که جدا میشه چقدر کوچیکه، هر چی جلو برید کار به کجا میرسه. میگن وقتی که حمله بردن عصر عاشورا به خیام ابی عبدالله، حضرت زینب سلام الله علیها دستاشو گذاشته بود رو سرش به عنوان اوج ناراحتی و فشاری که بر اونها اومده، میفرمود فدای تو باد یا رسول الله که خیمه های فرزندانت رو دوشنبه غارت کرده. عاشورا جمعه بود. بعضی ها خیال کردن شدت استراب نعوذ بالله حواس بی بی رو پرت کرده، ولی اهل فن گفتن نه، کنایه زد، سقیفه روز دوشنبه بود، سقیفه روز دوشنبه بود. فدای تو باد ای رسول الله که خیام اهل بیتت رو دوشنبه غارت کردن. یعنی این انحرافی که اونجا ایجاد شد نسبت به نحوه حکمرانی، نسبت به نحوه اعمال قانون خدا در عالم، کار رو به اینجا رسونده که ببینید دارن چه میکنن و به کجا میکشونن، که انشالله از فرمایشات امام حسین عرض کردم در ادامه بحث خواهم خوند که خود ابی عبدالله این مطلب رو چگونه به ما تذکر میدن. پس اگر غیر حکم خدا، یه جا فرمود کافرون، اینجا فرمود ظالمون، چه ظلمی که بشریت رو جانم به فدایت. یا فاطمه زهرا سلام الله علیک وقتی خطبه فدک رو میخونه، همه اول رحلت پیغمبره، هنوز چیزی پیش نیومده، شما خطبه فدک رو بخونید. خطبه دوم در عیادت زنانی که به عیادت از زهرا اومدن، خب میخواد بگه فدک مال منه بدید، همش داره فریاد میزنه میدونید چه کردید؟ میدونید چگونه با کنار زدن علی ابن ابی طالب جامعه اسلامی رو بیچاره کردید؟ میدونید بشریت رو به چه سوی سوق دادید؟ این ظلمی است که سلمان فارسی خیلی مرد بزرگیه، خیلی هم پخته و سنگین، ابوذر جوش میزد، فریاد میزد، ناله میزد، بیتابی میکرد. یه بار اومد به سلمان گفت چرا انقدر آرامی؟ گفت من تابع امیرالمؤمنینم، حضرت خودش اینجوری، من هم، ولی آرام آرام. هر یه بار اومد در حضور جمع، خب سلمان پیغمبر فرمود منا، اومد همینجوری، ابوبکر بالا منبر بود، این جلوش ایستاد، همه تماشا کردن، جلب نظر کرد. یه دفعه گفت ای قرار بود تو بری اونجا؟ کی گفت؟ کردید و نکردید؟ گفت و رفت. یعنی با همین یه تیکه پیام خودش رو رسوند. و نمونه های کسی که به غیر اون چه که خدا حکم کرده حکمی بکنه ظالمه، کافره. در آیه 47 و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، در یک شرایطی فسق، در یک شرایطی ظلم، در یک شرایطی کفر. خب خدا وقتی به این صراحت داره بیان میکنه، ما چطور بیایم بگیم که دین اصلا با حکومت کاری نداره، دین اصلا حکم را، بله این برای اینه که حالا در نهایت دو تا عامل میتونه داشته باشه در طول تاریخ، یکی حالا غیر از عوامل سیاسی که مطرح بوده، مدعیان حکومت دینی موفق نبودن، بحث مدعیان حکومت دینی است غیر از اصل حکومت دینیه، یکی هم بنا بود در خانه اهل بیت رو ببندن و بتونن خودشون قدرت ها رو به دست بگیرن، قضایایی که بوده که در ادامه حالا عرض میکنم. امشب تیمنن و تبرکن یه گوشه ای از فرمایشات امام حسین علیه السلام را عرض میکنم که در کنار آیات از فرمایشات معصومم استفاده کرده باشیم، ولی بحث هنوز نیمه کار است. اجازه بدید این قسمت رو من فقط با یه اشاره رد بشم. وقتی که امام حسین علیه السلام به حور برخوردن، یعنی اولین مواجهه‌ای که بین امام علیه السلام و سپاه یزید و یزیدیان و این افرادی که در مقابل امام علیه السلام بودن پیش اومد، امام علیه السلام خواست اینها رو توجه بده به اون حقیقتی که موظف نسبت به اون حقیقته. حضرت اونجا به سپاه حور این رو فرمودن: من از رسول خدا شنیدم اگر حاکم جائری، کلمه سلطان، سلطه بر مبنای جور، همون حکومت استبدادی جائرانه رو بر مردم پیدا بکند، خلاف آنچه که خدا گفته حکم بکند و آنچه که دستور قرآن اعمال ندارد، خداوند کسانی که در مقابل او اعتراض نمی کنند و سکوت می کنند و چیزی در این رابطه به عنوان وظیفه دینی انجام نمی دهند، سزاوار است همون جایی که اون ظالم در اونجا قرار می گیرد، خداوند هم این افراد رو در اونجا ببره. بعد می فرمان: نمی بینید الان زمانی شده که به دستورات قرآن عمل نمی شود؟ الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا اني لا ارى الموت الا سعاده ولا الحياه مع الظالمين الا برما. کجا به دین عمل میشه؟ و من وظیفه دارم برای اینکه اون چه که خدا میخواد در این عالم پیاده بشه اقدام کنم. این اتمام حجته، یعنی این وظیفه است. حالا اگر شرایط تحققش نیست که بعد عرض میکنم، اون یه بحث دیگریه. خب امشب اجمالا این مقدار اجازه بدید، چون وقت اجازه نمیده، کافی باشه. تا اینجا چی گفتیم؟ دیشب نظر اونهایی که اصلا دین رو با حکومت و حکمرانی و اینا هیچ ربطی ندارد و حتی نه پیغمبر حق حکومت داره نه امام حق حکومت داره و چی، از علی عبدالرزاق مصری و کتاب او و بعد حرفای دیگران گفتیم. امشب هم اجمالا از آیه دیدیم که مسئله حکم مال خداست و اونهایی که خدا قرار داده. حالا ادامه‌شو ان شاء الله اگر عمری بود فردا شب با هم بحث می‌کنیم. خب فردا روز دوم محرمه، روز ورود کاروان ابی عبدالله به کربلا است. وقتی امام حسین علیه السلام به کربلا رسیدن، خب امام که بر مبنای اون حقایقی که میدونه که همه چی برای ایشون روشنه مشخص، فرمودن اسم این سرزمین چیه؟ گفتن و فرمود همینجا ناد. لما نزلوا به کربلا، وقتی که به کربلا رسیدن، اقبلت ام کلثوم الی الحسین علیه السلام، ام کلثوم اومد به طرف امام حسین علیه السلام و قالت، با آقا عرض کرد: یا اخی، ان هذا الوادی لمهول و قد دخلنی حول عظیم. آقا جون این سرزمین چه سرزمینیه؟ خیلی ترسناکه، یه حول حراسی به دلم وارد شده. فقال الحسین علیه السلام، امام حسین فرمودن: اخیه اعلمی، بدان، انه نزلنا مع ابی هذه الارض فی مسیره الی صفین. من با پدرم در جنگ صفین که قرار بود از کوفه بریم با معاویه به جنگیم، از همین سرزمین رد شدیم. فوزع ابی رأسه فی اجر اخ الحسن، بابام سرش گذاشت تو دامن برادرم امام حسن یه مختصری چرت بزنه استراحت کنه. و رقد ساعتا و انا عند رأسه، یه کمکی بیاسایه، منم بالا سر پدرم نشسته بودم. فانتبع ابی قلقلن باکیا، بابام یه دفعه بلند شد با یه حالت ناآرامی و شروع کرد به گریه کردن. فسأل او اخی عن ذلک، داداشم امام حسن از بابام سوال کرد چی شده، چرا گریه میکنید؟ فقال، امام علیه السلام فرمود که انی رأیت فی منامی ان هذا الوادی بحر من الدم، تو خواب دیدم اینجا یه دریای خونه. ولی حسینو قد قرق فیه، دی
دیدم یه دریای خونه، حسین داره تو این دریای خون غرق میشه. و هو یستغیث و فلا یغاث، هی استغاثه میکنه، هی کمک میطلبه، ولی هیچ که کمکش نمیکنه. سقم اقبل علی و قال، سپس بابام رو به من کرد، فرمود یا ابا عبدالله کیف تکون اذا وقعت ها هنا الواقع، بابا جون اگه این واقعه در اینجا رخ داد شما چگونه هستی؟ قلت و اصبر و ولا بد لی من الصبر، بابا جون صبر میکنم و من وظیفمه باید در چنین شرایطی صبر کنم. شما در زیارت امام حسین میخونید صبری کردی که ملائکه به تعجب وادار شدند. حالا وارد این سرزمین شدن، ام کلثوم میگه ترسناکه، امام حسین داره آماده شون میکنه، فرمود که بار بکشایی، سرمنزل مقصود همینجاست، خب خیمه ها رو بزنید، خیمه زینب و کلثوم رو وسط بزنید، خیمه بنی هاشم و محارم دور خیمه زنان بزنید، خیمه اصحاب رو اطراف بزنید. این ناموس ابی عبدالله باید حفظ بشه، ناموس خداست. خب حالا باید این مقدرات از اسبها شترها پیاده بشن، عباس میدوه زانو میگیره علی القاعده، علی اکبر میدوه، قاسم میدوه، اون و جعفر میدوه. اما یه لحظه دیگری هم تو همین کربلا داریم، عصر 11 زینب این زن و بچه رو سوار مرکب ها کرد، یه نگاهی به علقمه انداخت، یه نگاهی به گودال قتلگاه، زینب یه محرم ندار.
کربلا در محضر زینب تکامل یافته و از نسیم چادر زینب تکامل یافته. آن که در محمل نشسته فاطمه یا زینب است، عالی اعلی علی یا این که علیا زینب است، محملش را همچنان بیت الحرام آورده ام، عمه سادات را با احترام آورده، شش برادر در کنار محملش زانو زدن، شش برادر در کنار محملش زانو زدن، زیر پایش را ملائک با مژه جارو زدن. چرا گریه میکنید؟ من دارم یه دختری رو نام میبرم که فرزند علیه، هیچ کس قد و قامتش رو تا به آل ندیده، همیشه دور و برش عباس هست، قاسم هست، علی اکبر هست، نمیذارن قد و قامت این عمه رو کسی ببینه. و زمام ناقش در دست های جبرئیل، لا بلای گریه می آید صدای جبرئیل، تو بزرگ کربلا هستی ولی پایین نیاد، در همان محمل بمان جان حسین پایین زحمت برگشتن از داغ جدایی بهتر است تو همان پرده نشین باشی خدایی بهتر است از سر شوق آمدی یک روز با سر می روی با برادر آمدی و بی برادر می با برادر آمدی و بی برادر می روی تا فهمیدن سرزمین کربلاست همه اومدن محارم دور ناقه عمه رو گرفتن آخه عمه سادات دختر علیه با احترام وارد سرزمین کربلا شد صدا زد حسین به گریه گفت ببین طفل کوچک آوردی حسین جان عزیزت بیا که برگردی من از شراره این آفتاب میترسم من از تلزی طفل رباب میترسم بیا بزن کنار فرات خیمه که من ز قتل ساقی و قحطی آب میترسم تو از شهادت شش ماه گفتی و من ز بند بسته به دست رباب میترسم اما ای غیرتی آی ناموز دارا حسین تو غیرت اللهی و من اسمت اللهم جانا برای کوچه و بزم شراف میترسم سری به نیزه بلند است در برابر من خدا کند که نباشد سر برادر من حسین داداش من جز تو کسی رو ندارم همه دلخوشی من توی حسین امروز محملم وسط غیرت حرم ده روز بعد همراه قاتل مسافرم امروز که من پرده نشینم در خیام ده روز بعد صدای حرم وای مجرم ای حسین یا ابا عبدالله بگم بی بی جان صبر کن چند روز دیگه میای بالای بلندید نیزه دار با نیزه میزنه شمشیر دار با شمشیر میزنه حیف این ابیاتو نخونم از کجا معلوم سال دیگه تک تکمون زنده باشیم برای ابی عبدالله گریه کنیم آخ انقدر تجنه بود لبهایش دست آخر به شمر هم روزم نفسش را عجیب بند آورد نیزه ای که سنان به پهلو آخ شمر آماده بریدن شد خنجر اما نمی برد ای داد عاقبت با دوازده ضربه سرش از بدن جدا افتاد آن یکی بار جوشن ز تنش آن یکی برد کل پیراهنم، سیارا که بر جنازه زدن تازه بر از بانل تازه زدن، انقدر نل بر تن اوریان نشست، استخوان زینه او را شکست، انقدر نل بر تن اوریان نشست، استخوان سینه او را شکست، قافل سالار من کجایی ای دوای دردم، پی تو هر کجا می گردم، تو رو تو قتلگاه گم کردم، ای بدن صد پاره چرا رو خاک این صحراییم، چرا مقطع الاعضایی، بگو کجا برم تنهایی، رفتی و دور از چشمت به خیمه ها هجوم آوردن، همه چی و غنیمت بردن، رقیه تو رو آزردن، از اشیاخ حسین لشگر دشمن ای وای، به روی فکرت می تازه، میان همه با نل تازه، به روی فکر صد پا حسین، همه دشت به عالم نظاره می کردن، تمام دشت به عالم نظاره می کردن، به یک دگر پی غارت اشاره می کردن، برای غارت یک گوشواره ناچیز حرامیان به خدا گوش پاره می کردن، برای غارت یک گوشواره ناچیز حرامیان به خدا گوش پاره می کردن، همه با هم رحم الله من نادا یا حسین، اهل ارض و سما، اهل ارض و سما، می دهد این ندا، السلام علی ساکن کربلا، السلام علی ساکن کربلا، یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اهل ارض و سما می دهد این ندا، السلام علی ساکن کربلا، السلام علی ساکن کربلا، یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا شود از خونشان لاله گون رویشان شود از خونشان لاله گون رویشان آمد گل زهرا ذبیح عاشورا آمد گل زهرا ذبیح عاشورا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا
زن و مرد همه جا کربلا
همه جا کربلا همه جا ای نوا همه جا کربلا همه جا
تو حسین منی
تو حسین منی نور عین منی تو حسین منی نور
همه همه یا حسین و یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین
یا حسین ای سر بریده بال و پرم را نظار کن
زخمی که خورده بر جگرم را نظار کن باشم را ارمله سوی بازار می روم ای همسفر همسفرم را نظار کن
گفتم لب تشنه را نبینم دیدم گفتم بدنت زیر سم اسب نبینم دیدم گفتم که فراق را نبینم دیدم آمد به سرم از آن چه می‌ترسیدم
آمد به سرم از آن چه می‌ترسیدم و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون نسألک اللهم ولدوک بسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم الهی بق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله
یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و اکفلا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک على کل شیء قدیر خدا یا فرج امام زمانمون برساد موانع فرجش برطرف بفرما این محرم آخرین محرم عمر ما قرار مده اموات گذشتگان زمین و غوغینمون اموات از این حسینیه همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمون بفرما خدا یا همه مریضامون لباس عافیت بپوشان هممونو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسلين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار اموات مؤمنین مؤمنات علال خصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.